الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مسئله دوازدهم بود و در این مسئله سه فراز مطرح شده. فراز اول: لا یجوز ان ینکه ابو المرتضع فی اولاد صاحب اللبن ولادتن بل ولا رضاعا علی الاهوت. تعبیر روایت علی ابن مهزیار این بود که بله یعطا ان یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفعل هازا و لبن الفعل. مورد سؤال: ارزعت لی سبیان فهل یهل لی ان اتزوج ابنت زوجها. قدر متیقن ابنت زوجها ابنه نسبیشه، اما آیا شامل ابنه رضایی هم می شود یا نه؟ چون در ذیل روایت امام توصیه میده که حاضهی هیه ابنت و غیرها فقال لو کن عشرن متفرقات ما حل لک شیئن منهن و کن فی موضع بناتک. با این توصیه که انفقها برداشت کردن وقتی که امام وارد این کسرت می شود، نظرش به اولاد رضایی هم هست، ولی چون این روشن نیست در متن به اصطلاح احتیاط فرمودن، فتوا ندادن، احتیاط فرمودن که چون تعلیلم شده که انه لبن الفهل در زید خود روایت که یعطا ان یقول الناس حرمت علیه امرته من قبل لبن الفهل، و اونی که مؤثر در مسئله است لبن الفهل. لبن الفهل یشمل لبن برای بچه های نسبی خودش و همچنین بچه های رضاییش، چون اونجا هم منات لبن الفهله. بنابراین با توجه به این نکته گفتن نسبن و رضاعن، و این نکته در جمله بعد نیست. چرا؟ این احوت احتیاط وجوبیه؟ بله، احوت اینجای ایشون احتیاط وجوبیه. بله، کشینه یا نمیدشون
است که فرقشون مردم بین فرد و مرزه هم در
حالا داریم میگیم، قبلا نگفتیم. نخه ببینید، این روایت و دو روایت بعد اصلا یک مسئله استثنایی رو مطرح کردن در قضیه لبن الفعل، در این که شو 15 بار باید از یک لبن باشه، این شکی نیست، ولی رضا حاصل نمیشه. بس در جایی که رضا حاصل شد و از اون نظر، اما این مسئله استثنایی این حرمت که لا یحل لاب المرتضع این کذا، آیا این مسئله شامل ازدواج با دختران رضایی اونم میشه یا نمیشه؟ اون هیچ کاری به اون مسائل گذشته نداره. نه این مبنیه بر اونجا نیست. نه بله، ولی این مربوط به اونا نیست. اونا همه در جاهایی بود که یحرم و به رضا ما یحرم و به نسب، این که از اون قبیل نیست.
اون توصیه که نسبت به بعد داریم که گفتیم رضایش هم حرامه ازدواج باش،
کجا گفتیم؟ میدونم نه کجا گفتیم رضایش هم حرامه. بر کی؟ بر اون عب؟ بله بله، اونها در اون مورد به اون روایات در این مسئله اصلا نمیشه عمل کرد. این یه تافته جدا بافته است، یه استثنای خاصی است بر اساس همین روایات خاصه، و الا روز اول مشروعا گفتیم قاعده یقتضی حلیت را. ابوالمرتضی چیکار داره؟ چه نسبی بینشون ممکنه فرض کنیم تا یحرم بن رضا یحرم بن نسب؟ حالا ببینیم. نه حالا اونجا نداریم این رو. بله این تعلیل تو این روایت برده ملاک را روی لبن الفحل، از این جهت یشمل الرضایی را هم، چون رضاییش هم من لبن الفحله. اما در مورد زن مرضعه که حالا بعد میبینیم در یه همچین بیانی نداریم. حالا میخونیم میبینیم اونجا چیزی داریم یا نداریم که هر دو حالا اینا دیگه گفته شماست. ما ببینیم از اون روایت اینجا رو فعلا بیانش رو در نظر مبارکتون باشه، ببینیم آیا در مورد زن هم چنین چیزی داریم یا نداریم. کجا؟ نه ما به اون تعلیل نبردیم، اومدیم رو این کلمه تعلیل به انه من لبن الفحل. من لبن الفحل نه، این من قبل لبن الفحل حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل. این تیکشو، این اونی که مورد استدلال قویین اینه. بله لعنش کجاست؟ همین لعن ان. بله قال ان حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل هازاه و لبن الفحل لا غیره. این تعلیل اینجا شامله. بله اشرم متفرقات نه اشرم متفرقات بله و اشرم. حالا همه اینها خون نه تعلیل اینه، نه مال اون رضایی فی موضع بناتک نیست. چی گفت هست؟ اول کلام این تنزیل خودش. بله آقا میگه آخه برای شما یه خورده
اگر که این عبه مرتضه اونا میشن اولادش،
بنده همه فرمایش. حالا بچه های زن ببینیم، خودش همین تعدیل اونجا داره، این خودش، ولی این دلالت نمی کنه. ببینید اینجا دلالت نمی کنه، اونجا هم نیست. حالا اینجا هم این زیل دلالت نداره، چون این زیل یه تنزیل تعبدیه. نه خیلی به اون عبارت
میفرمایی که
حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل و هذا هو لبن الفحل. بچه رضایی هم من لبن الفحل. استدلال به این جمله.
بچه‌های
نسبیش چرا حرام میشن؟ به جای خود اونم به لبن اونه و از همونه، از همون فحل باز.
بچه‌های نسبیش ممکنه اصلا لبن فحل نخورده
باشن. بله.
نخوان
بچه. بله ولی اون که مسلم عموم لایجوز در اون مورد شامل لوکن عشرن از هر قسمتی زیرش او رو سوال میکنه، لیست ابنت المرأت التي ارضعت، پسر این زن نیست؟ این خود سوال کرد، زید تصریح میکنه اون که مورد بحث نیست. و اما در زیلش که لو کن اشرم متفرقات ما حل لک شیء من هون، خب ممکنه اشرم متفرقات از اولاد نسبی باشه. بعدم و کن فی موضع بناتک، این میشه تنزیل. اگر صدر اشرم متفرقات فقط نسبی شد و کن فی موضع بناتک، این تنزیل هم اختصاص به نسبی پیدا می کند. نعم، پس از اینا نمیشه عموم فهمید، عمومش از همون من قبل لبن الفحل.
چرا تنزیل عموم بدن؟ کن فی موضع بناتک مشیری
میشه. از کجا؟ اولون کلام ببینید، فرض صحبت اینه که این عموم رو داره یا ندارش. ببین همین دیگه مدرین میگه نه. پس این اولی، نه اگر ما بودیم و این زیل اصلا احتیاط هم نبود، نه هیچ لزوم نداشت، مطلبی است خلاف قاعده. ظهور لفظ ولد، ظهور لفظ بناته، ظهور لفظ بنات نسبی است اولا، اما شمولش لبنات رضایی تعبد میخواد. این تعبد رو از کجا بفهمیم؟ اب اوم اینا همه بشه، اما پدر این بچه با دختر او نمیتونه ازدواج کنه، اونی که دلالت نمی کرد نه اون آیه و نه روایات و نه همه مباحث گذشته. فرض کردیم اینجا یه حکم خلاف قاعده است، اونا همه سر جا خودش، ولی کل قرآن هم حالا بخون اینا هم دلالت بکنه برش. اونا مفروضه، ما همه گرفتاریمون تو این مسئله همین روایت علی ابن مهزیاره، به الله یک حکمی بود خلاف قاعده. بله این خانم بچه شیر داده، از شیر این مردم شیر داده، بسیار خوب، اما حالا خود این مرد میخواد با یکی از دخترای او ازدواج کنه، اونا که اون ادله شاملش نمیشد. ما هستیم و همه گیرمون تو این روایت علی ابن مهزیار، یعنی نما کل فقها که علی فتوا رو دادن بر اساس این روایتی. این روایت تا کجا شامل میشه؟ لفظ ابن، ظهور اولیش ابن نسبیست بلا اشکا، ابن رضایی توضیح میخواد، خواهر رضایی، برادر رضایی، با این قید به عنوان رضایی. آیا اینجا اون ابن رضایی هم شامل میشه؟ اونی که دلیل بر این شمول این زیلیست که برده رو عنوان لبن و لبن یوم الرضایی را، این استدلال بونه. و الا اگه او نبود این جمله لوکن عشرن متفرقات، یعنی عشر نسبی نسبت به این مرد از زنهای مختلف، این چنین میشد برای اینکه اینا همه فی موضع بناتک بودن، اما شامل نمیشد باز رضایی را تا تعبد نسبت به رضایی هم حاصل بشود. این درباره این قسم. فراز بعد اون وقت میاد و کذا فی اولاد المرضعه نسبن لا رضاءن، اولاد مرضعه رو هم این مرد پدر مرتضی نمیتونه با اونا ازدواج کنه، اولاد نسبیش نه اولاد رضاییش. خب این دلیل چی؟ حکم خلاف قاعده است. ادله عمومات رضا یحرم من النسب ما یحرم من الرضا اینجا نیست، اینجا من النسب یحرمو نداره، پس اون ادله اینجا رو شامل نمیشه. اینجا نیاز به دلیل خاص داره. دلیلش چیه؟ یک، روایت بله حالا از ظهر اقوال بلکه قد یدعا که روایت یحرمون الرضا ما یحرمون النسب دلیل بر حصره که اینا سابقا گفتیم، پس اینجا رو دلیل بر نفیم میشه که نه حرمت نداره در این موقع. ولی دلیل بر حرمت در اینجا دو روایت، یک روایت همیری علی ابن جعفر قال کتبت الى ابی محمد الحسن ابن علی الاسجری صلوات الله علیه امراتون ارزعت ولد الرجل هل یهل لذالک الرجل ان یتزوج ابنت هذه المرضعه ام لا. یه خانومی شیر داده بچه او را، ابنت بله هذه المرضعه، آیا میتونه تزویج کنه با دختر این مرضعه یا نه؟ امام فرمود لا تحل له، با دختر مرضعه نمیتونه تزویج کنه. خب این دلیل عبارت صریح و روشن، لا یحل، حالا به تعبیر دیگر لا یحل ان ینکح اب المرتضع فی اولاد المرضعه. اینجا این مسئله دوم اینه، و این روایت یدل علی ذلک کسری بلاغا مادرزنم همینجاست. بله بله اون مادرزنم همینجاست. بله بله در اون پدرزنش هم میاد که من هنا یحرم و کذا. بله در اونجا هم باشه موجب حرمت میشه. روایت دیگر یعقوب ایوب ابن نوح قال کتبه علی ابن شعیب الى ابی الحسن علیه السلام امرأتون ارزعت لبعض ولدی، یک زنی شیر داده بعضی از بچه های مرا، هل یجوز لی ان اتزوج بعض ولده ها، آیا میتونم من با بچه های این زن ازدواج کنم؟ فکتب علیه السلام لا یجوز ذالک لک، نه این بر تو جایز نیست. در این روایت اون وقت این جمله رو اضافه داره، لأن ولدها صارت به منزلت ولدک، بچه های این خانم صارت به منزلت ولدک، تو با اولاد خودت که نمیتونی تزویج کنی مثلا. خب این حکمم دال بر این مطلب مورد ادعا مخلاف قواعد اولیه با این تعلیل خاص و تنزیلی که درش هست، صارت به منزلت ولدک. بله؟ حالا نه، نه از اون باب ربیبه، ربیبه باشه بحث دخول میخواد که اینجا نیست، این چون نه اینو چیز مستقله. بله؟ نخه بعد در حکمی خیلی هر جایی که تو دنیا یه خانمی حروم شد بگو این مثل ربیبه میمونه. اینو که نمیشه اینطور گفت. خیلی خوب، ولی اثری نداره در این قصیده. این دو روایت مستند این مسئله است. فقها هم بر طبق این مستندات فتوا دادن در این دو مورد، و در این حال مورد تشکیک بعض الاعلام شده. چی؟ اما روایت دوم علی ابن شعیب، علی ابن شعیب مجهول الحاله و ایوب ابن نوح از او نقل می کند، پس روایت ضعیف السند است. ابن نوح بر این مکاتبه اعتماد کرده، بله این بر او اعتماد کرده، ولی این را حالا اجازه بدید بحث کنم. تشکیکی که برمودن همینه که این در سندش، حالا عبارت همینه، فی سندهی علی ابن شعیب و هو مجهول الحال فی کتب الرجال، پس روایت سندش مخدوشون. ما عرض میکنیم نه، این موجب خدشه در سند نمیشود، برای اینکه ظاهر قضیه اینه که علی ابن ایوب ابن نوح که موثق است ثقتون کذا و کذا، بر این مکاتبه اعتماد کرده و نسبت میده به امام جواب را. کتب علی ابن شعیب، بعد میفرماید فکتب علیه السلام، جواب رو نسبت به امام میده. این معلوم میشه به این اطمینان داشته. حالا چگونه اطمینان داشته این مکاتبه را؟ خط امام رو میشناخته یا جهات دیگر؟ بله، علی ابن شعیب مکاتبه رو به ایوب ابن نوح نشون داد. اون زمان طبیعی هم اینا هست که اگر یه آدم های فرض کن کسانی که کم روایت هن، یه خود مجهول الحال هن، به اصطلاح مکاتبه ای انجام بدن، جواب میاد زمان امام عسکری علیه السلام، روایت من الالا ابی الحسن، اون زمان جواب آمده. این جواب رو طبیعتا میبرن نشون میدن به اون افراد معتبرتری که در بینشون هست، روات معروف، فقهای معروف، به اونا نشون میدن که من یه همچین مسئله شما اینو دیدید فلان. طبعا نشون داده به ایوب ابن نوح و طوری بوده که ایوب ابن نوح بهش اعتماد داشته، حالا خط امام رو میشناخته و یا جهات دیگری. و هیچ اشاره تو روایت نیست که علی ابن شعیب آمده باشه به ایوب ابن نوح گفته باشه به این تعبیر که کتب تو و این امام این جواب رو داد. اون میشد روایت علی ابن شعیب مکاتبه را. این که نیست تو روایت، که داره صاف نسبت میده کتب فعجاب. نه اشتباه کردم، اون روایت دیگری بوده، عن ابی الحسن ظاهرا حضرت رضا سلام الله علیه. بله، بنابراین ظاهر روایت اینه که ایوب ابن نوح خودش مکاتبه رو دیده و مکاتبه رو شناخته که جواب جواب امام علیه السلامه. هم کتبه را و هم عجاب علیه السلام هر دو رو نسبت میده به این دوتا. نمیگه قال علی ابن شعیب کتبت الیه فعجاب مثلا کذا. بنابراین ظاهرا از نظر نقل این روایت علی ابن شعیب در سند نیست تا موجب ضعف سند بشود. و قطع نظر از این اشکال، وقتی این اشکال حل شد، هم این روایت میشه معتبر و هم اون روایت اول، روایت علی همیری عن علی ابن جعفر، اونم هیچ گونه اشکالی در سندش نیست. سند از اون نظر صحیحتون بلا اشکال. پس میشه دو روایت معتبر در این مسئله داریم. بعد ایشون اضافه میکنن قطع نظر از این سند هر دو روایت مخدوش دلالتن. چرا؟ برای اینکه روایت علی ابن شعیب میاد میگه لأن ولدها صارت به منزلت ولدک، و اینو ما سابقا اشکال کردیم که این تنزیل درست نیست، خلاف طبیعت، خلاف چنین، خلاف چنان، و از این جهت درست نیست این تعلیل، و این تعلیل به یه امری که صحیح نیست موجب ضعف دلالت روایت میشود. لا یقال که این تعلیل فقط در دومی هست، در روایت همیری که این تعلیل هم نداره تا شما از این نظر اشکال کنید در دلالتش. حالا قطع نظر از این که ما سابقا همین اشکال رو که ایشون در روایت علی ابن محضیار هم کرد عرض کردیم، امام داره اینجا تعلیل تعبدی میکنه، یعنی امام داره انهو به منزلت ولده، خودش داره جعل میکنه، بیان میکنه مذاق شارع را در این مورد. این گفتن این تعلیل درست نیست، این که انهو اجتهاد فی قبال نص. چرا؟ یه نوع تنزیلیست جدید، شارع تنزیل کرده، امام تنزیل کرده تو این روایت و تو روایت علی ابن محضیار. چه اشکالی داره بریم سراغ این که نه این طبیعت چنین فلان امثال اینا اینجا راه نداره، خود امام داره تنزیل میکنه، دوتا روایت هم این چنین، چه مشکلی داره؟ ثانیاً این نکته که روایت علی ابن شعیب اینو داره اما روایت همیری که اینو نداره تا بشه موجب تضعیفش، در حالی که صریحا فرمود لا تحل له، اونو چی کار کنه؟ اینجا ایشون یه جوابی میده، یه مقدار موجب استعجابه، طرفتون من طرائف الفقه. نه، این روایات چون مضمونش یکیه پس اون روایت اولم که این تعلیل رو نداره که نداره پس همین ضعف درش هست. این چه بیانیه؟ چه استدلالیه؟ ها؟ چی میفهمید از این مطلب؟ به ان موافقت الروایات من حیث المضمون تدل على ان الحکم فیها ایضا من هذا الباب، یعنی که ان در روایت علی ابن جعفر هم گفته شده لان ولدک به من لان ولدها به منزلت ولدک، چون اصل حکم یکیه پس این تعلیل هم اونجا هست. ما در فقه خیلی جاها وقتی چند تا روایت داریم در یک مسئله، بعضی ها محتوی مطلبی است موجب تضعیف، میریم سراغ این که اونی که این رو ندارد. در روایات معروف استصحاب یه جایی میگیم نه اینو نمیشه بهش استدلال کرد برای این جمله‌ای که در آخرش داره یا اون جمله‌ای که اونجا داره، ولی روایات دیگه اینو نداره به اونا استدلال میکنیم، در حالی که همه مضمونش همون عدم و نقض الیقین به شک، مطلق و مقید نیست، هیچ مطلق و مقیدی نیست در مسئله. نه خیلی
نص و ظاهر ایلا تحضیر رو باید نص میگرفت، این دوتر هم گفتی معناش همینه.
بله
نمیدی لا تحضیر رو نص در درمت،
بله اشکال توجه نکردی؟ یه وقتی تو این مطالعات جلو بودید، حالا نه اشکال توجه نکردی؟
نه ایشون از این تو خواست معنی سومی لا تحیل دارم چون به منزل تحضیل به تحضیل هم قبول ندارم. خب
از نظر اصل مطلب که میگه لا تهل، دومیرم صاف گفت لا یجوز ذالک لک، اون که خودش صریح بود، اون که دیگه نمیگم مطالعه نکردی آقای محمدی. بله فکرشو حالا داریم میکنیم. نه از اون نظر که همسانن هر دو روشن صریح میگن لا تحلل، ایشون میگه این لا تحلل معلل شده به این علت، این علت رو ما قبول نداریم، پس اصل روایت میره زیر سوال. خب اولی که این علت رو نداره، خب اینم رفیق همینه، مثل همینه، میتونیم این منطق رو در فقه به کار بگیریم؟ میبینیم این اشکالات پایه محکمی نداره، هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی. بنابراین دو تا روایت حجتون در این مسئله که لا ینکه و ابو المرتضی فی اولاد المرضع فی اولاد صاحب اللبن اولی و فی اولاد المرضع دومی. البته ثمره تفاوت بین اینا اینه، حالا این زن اگر شوهر دیگرش که صاحب اللبن نیست اولاد داره، اونا رو هم نمیتونه باشه ازدواج کنه، اون اولی فقط مال صاحب اللبن بود، این دومی وقتی شد مرضعه ممکنه اولادش از لبن شخص دیگری باشد. بنابراین به نظر میرسه قول مشهور هو الحجه و تمام در این مسئله. حالا گاهی هم موجب یه نوع مشکلات میشه، چاره ای نیست، باید توجه اینی که حالا بگیم ما به این وسیله نه اینا رو تشکیک کنیم تا مشکلات مردم برطرف بشه، باید یه جور تشکیک کنید در اصل شریعت تا خیال مردم راحت کنید، اون راحت تره دیگه، مثل تشکیکی که علی اللهی ها میکنن، میگن امیرالمومنین چنین عبادت کرد، به طور کلی به اصطلاح تکلیف از محبین یا شیعیان علی برداشته شد، علی الله یا اینطور میگن یا نه، اونی که میگه خدا علوی هایی که الان در سوریه و در ترکیه هستن که خیلی هم هستن، در مجموع 40 میلیون علوی، همه شیعه اسلام رو قبول دارن، پیغمبر رو قبول دارن، امیر المؤمنین رو قبول دارن، ائمه رو قبول دارن، ولی میگن به این که بله دوستان امیر المؤمنین تکلیف ازشون برداشته شده،
همه میرم بهش.
بله آقای دفعه خیلی اوقاتش ترخ میشه که همه برم بهش، خیال میکنم جای جایی ایشون رو تعیین میکنن اونجا، نه یه جا بیشتر رو نمیدن. بله اونا هم همینو میگن. بله حالا تا اینجا تو خمره شرابش که خب شاید گیرش نیاد بره تا اینجا تو خمره شرابش. در هر حال
بله اولا
شما نفرمایید آقای محمدی، بعد ما میگه چه روایت تعقل میشه. روایت علی ابن مهزیار اصلش رفت جواب این بردش روی مطلب من هنا یعطا ان یقول حرمت علیه امرأته، موضوعش همین جا بود. بله
بله
نه خیر اون ادامه ای یعنی بعد از ازدواجه حرام شده، اون صدرش اینه، بعد اومد تعلیل عمومی کرد، بیان عمومی کرد، لو کن نشرم متفرقات هم لا یحل له، مورد اونجاست. و علاوه بر این یه قاعده کلی که بعد میایم میگیم که این رضا هر جایی که یحرم اذا وقع قبل النکاح کذالک یحرم بعد النکاح. بله بله، اینم کلی در اینجا که صریح روایته، در جای دیگه کلیتش هم این رو داریم، کمون که در مصاحره هم همینطوره، چیزایی که یحرم قبل نکاح یحرم بعد نکاح هم. خیلی موارد محرمات بالمصاحره از این قبیله، مثلا حالا جای مختلف. این مسئله در این قصت هم تمام، باقی من ذیل مسئله. و اما اولاده الذین لم یرتزعوا من هذا اللبن فیجوز نکاحهم فی اولاد صاحب اللبن و فی اولاد المرضعه التي ارضعت اخاهم. این بچه رو که این زن شیر داد از لبن فهری، بر خود حالا طبق این روایات یه حکم استثنائی، یه حکم خلاف قاعده، مرد پدر این بچه براش حرام شد ازدواج در بچه های این فهل و بچه های این مرزه. حالا پدره هیچی، گفت از ما که گذشته، اما حالا بچه هاش میخوان با یکی از این بچه ها ازدواج کنن. بله، چون در اینجا اون جمله ای رو که در اونجا داشتیم اینجا نداریم، اونجا تعبیر بود من حیث اللبن، من حیث اللبن عمومیت داشت برای رضایی، ولی اینجا در مرضعه که اینو نداریم. مرضعه به ما انه امه و کذا، اما که لبن در اشتخالت داشته، یا کلمه‌ای که بتونیم برای تعمیمش نسبت به رضایش استفاده کنیم اینو اینجا نداریم، ولی این احتیاط رو اینجا ندارم. چی باشه؟
نصبه فقط پدر
نصبیشون
باشه، ولی شیر و مادرشون
نه،
یعنی شیر فرد
نخورده باشه. اونجا اولویت داره، وقتی که اونایی که شیر خوردن، نه نستفی اولاد، کلمه اولاد یا ام، اینها رو چه شیر خورده باشه چه نخورده، بله یا ام، و اون جایی که شیر خورده که به اصطلاح، و اون جایی که فقط رضایی اذا کان کذا نسبت به نسبیش بل اولویه است، اونجا اولویت داره یشمی. در رابطه با این که حالا بچه هاش بر اون حلال و نشر حرمت نمی کند، به تعبیر صاحب جواهر یا به تعبیر نراقی در مستند وفاقا للحلبی والقاضی والمحقق والفاضل فی اکثر کتبه و سیموری و فخر المحققین و شهیدین، بل الاکثر یعنی اکثریت فقها ها کما سرح بهی جماعتون، این قول قول اکثر، ولی مخالف هم داره، خلافن للمحکی عن الخلاف و نهایت و المبسوط و ابن حمزه و قواه فی الکفایه فقالوا بالتحریم، چون اونا قائل به تحریم شدن اینا و میگن بر بچه های دیگرش هم حرامون. بله آقا، بچه های نسبی خود این شخص، بچه های نسبی خودش، بله نسبی خود این ابوالمرتضع. مجوزین استدلال کردن یک بالاصل اصالت الاباحه، علاوه بر این روایت اسحاق ابن عمار، روایت موثقه ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل تزوج اخت اخیه من الرضاع، فی رجل تزوج اخت اخیه من الرضاع. یعنی چی؟ مورد سوال چیه؟ اخت اخیه من الرضاع. یه قید من الرضاع داریم، یکی از این دوتا من الرضاع است. کدومشون؟ اخت یا اخ؟ ها؟ اخت اخیه من الرضاع، یعنی خواهر برادر رضاییش. ایشون مخالفه، شما میخواید نیابت ایشون رو بگیر، نباید مخالفت کنید.
نه من چیزی نمیدونم. من از خواهر رضایی داره، نیداداش رضایی یا آباجی داره، میخواد داره تو آباجی.
خب مشکل اینه، یا نه داداش خودشه، خواهر رضایی اون داداشه. چیه؟ حالا بذاریم دوبارش بیه، ما اولین سوال رو روشن کنیم ببینیم اونم همین تکرار اینه. حالا ببینیم اینو، این سوال کجاست؟ اخت اخیه من الرضاع، جوابم چیزی ازش حل نمیشه.
اخت اخیه من الرضاع
تو رز، توی عبارت روایت که سیلابش ذکر نشده. این متن رو حالا شما چه جور میخونی؟ اونجوری میخونی یا اینجوری؟ یا نه اخت اخیه من الرضاع. بله پشت سرش هم همینه، جوابم همینه. ما احب ان اتزوج اخت اخی من الرضاع. من الرضاع قید اخت یا قید اخی؟ چرا؟ چه دلیل معلومه از کجا؟ این از کجا کدوم شاهده؟ چه شاهدی دارید؟ بله؟ نمیتونم. اون احدی که شما ببینی فقط تو نجف داده؟ از کجاش معلوم؟
آقا از این چه حدش در عربیات من الرضاعه به صلاح
این دلیل نیست. ایشون هم گفتن اون در باب ضمیر یه چیزی گفته شده این چنین، و الا در اینجا این قیود اینطور نیست. بله عمده اینه که اگر چنانچه این قید اخی باشه، قید به اصطلاح اخ باشه در مورد اخت اخ رضایی، ازدواج اینها با هم دیگه بینشون اخوت رضاییه. اون اخوت ازدواج اون پدر با این مسلم حرامه. چرا؟ برای اینکه اون رضایی فرض کردیم بچه نسبی این پدره، فرض کردیم بچه نسبی این پدره، این بس در اینه. ببینید نه پدر میدونم بچه اونه، وقتی که بچه نسبی اونه اون اختش میشه چی؟ خواهر رضایی بچهش، و طبعا خواهر رضایی رو خود اون بچه نمیتونه بگیره قطعا. صحبتم در ازدواج پدر نیست، صحبت در ازدواج ایناست. که اینها آیا میتونن مورد مسئله عوض شد، که آیا اینا و اما اولاده الذین لم یرتزعوا من هذا اللبن فیجوز نکاحه فی اولاد صاحب اللبن و فی اولاد المرضعه التي ارضعت یجوز، در حالی که اون مورد اگر فرض کنیم اخیه اخه رضایی باشد و او خواهر نسبی این برادر رضایی، این که نمیتونن با هم دیگه ازدواج کنن قطعا، اونی که مورد اشکال احتماله اینی که نه، در صورتی که اخت رضایی باشد نه نسبی، اینجا مورد احتماله. امام میگه در اینجا به اصطلاح ما اوهب، ما اوهب رو بگیم دالون علال کراحه ولی یتلو علال جواز.
یعنی مردی که بچه شده یه دن شیر داده برادر و خواهر و نسبی بچه که رفته شیر خورده، اینا قطعا نمیتونن ازدواج بکنن با او برادر و خواهر و رضایی برادر برادر و خواهرها رضایش میتونن فقط
بره. ما این نمیتونیم رو داریم میگیم،
میتونیم رو شاید میخواد بگه اونا هم نمیتونن،
بله،
نسبت به برادر و خواهرهای نسبی خودی بچهی که رفت شیر خورده اینا قطعیه، اینا قطعا نمیتونن
برن.
ما اینطوری که
فهمیده این استدلالش، بله بله، در این مهم در اینجا اگر چنانچه این اخ اخت اخی اخ رضایی باشد، قید رضایی مال اخ باشه، اخت میشه نسبی، اون نسبی دختر نسبی این زنه، اون پسر رضاییه برای این زن و این پسر بچه پدر، کاری اون نداریم. این برادر نسبی یه بچه رضایی، برادر او این قابل ازدواج نیست قطعا، اون قابل ازدواج نیست. این چنینه، اون وقت در این مورد اما عکس، اگر اخت رضایی باشد اون اخ برادر تنیه، یعنی نسبی اون خانومه، بچه های نسبی اونه، این رضایی بچه رضایی این خانومه، این مورد بحث. وقت در اینجا بگه ما احب ان اتزوج اخت اخی من الرضاعه، اخیش اخی تنی، اختش اخت رضایی، ما احب فیدل علی الجواز. این استدلال به این روایت بر جواز. این قرطا ما اوهب رو که سابقا گفتیم منافات با حرمت نداره، شواهدی هم آوردیم از آیات قرآن که ما اوهب استعمال در محرمات هم شده. بعضی این اشکالی کردن، ما عرض میکنیم این اشکال اینجا وارد نیست. ما اوهب صراحت در کراهت و عدم الحرمه ندارد، صراحت نداره به طوری که معارض بشه با روایات حرمت. اگر روایتی دلیلی بر حرمت نداشتیم یقبل الحمل علی الحرمه را هم، اما این خودش نمیتونه دلیل بر حرمت باشه، خودش ظهور در کراهت داره، حدودش ظهور در جواز داره. دقت کنید، بله دقت بفرمید، سابقا اون دو روایتی که ما اوهب داشت و گفتیم لا ینافل حرمه، چون اینقدر دلیل محرمات در اونجا داشتیم، این میخواست با اونا معارضه کنه، گفتیم نه ما اوهب قابل حمله بر حرمت هم هست، اما ظهور چیه؟ او در مقام معارضه قابل حمله بر کراهت بود، قابل حمله بر حرمت بود، اما ظاهر اولیش همون کراهته و ما اینجا فرض اینه هنوز خلافش دلیلی نداریم. پس اینو باید به همون ظهورش اخذ کنیم. این درباره این روایت که میگه اونا اون برادره یجوز و ازدواجش در اولاد مرضعه و اشکالی نداره. بله چی آقا؟ شما میترسی یا سالون از شما میترسه؟ بیشتر از چهار دقیقه. حالا این گفتگو در این مسئله هنوز یه مقدار دنبال داره که این دنبالش رو دیگه حالا رها میکنیم اینجا و امیدواریم که ماه محرم الحرام در هر جایی که تشریف دارید موفق به اداء وظیفه باشید. وظیفه هم این که برای خدا اون چی که لله و فلله حکم شرعی است، بیانات شرعی است، معارف شرعی است، به مردم ابلاغ بفرمایید و از این فرصت بیشترین استفاده را برای هم پیشرفت مردم و هم در حقیقت برای ارتقاء خودتون که هر کدوم از اینها موجب درجاتی برای شما خواهد بود انشاءالله بفرمایید و ما رو هم حلال کنید و اگر گفتگویی تندی کندی به خصوص آقای محمدی که امروز باعث شد و حالا بله بله انشاءالله که همه موفق باشید، همه رو به خدا میسپاریم و از همه هم التماس دعا داریم بیاری خدا انشاءالله. بله بعد از محرم روز چهاردهم که میشه روز یک شنبه در خدمتتون هستیم. مسئله مورد بحث هم مسئله 13 همین فصل، حالا این دنبالش رو دیگه مطالعه می‌فرمایید.